بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات فلا خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون. محضر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر، خاطر شریف استحضار دارد که بحث در آیات بینات سوره مؤمنون است. دیشب توفیق اون بود که محضر مبارکتون بازگو شد. خداوند سبحان فرمود و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. مطرح کردیم که هنگامی که جمعی و جماعتی در لحظات مرگ تقاضای بازگشت به دنیا رو مطرح می کنند و رجوع به عالم زندگی و دار فانی را، خطابی که می رسد آن است که کلا. خطاب شدید زجری و دفعی است. خداوند سبحان پاسخ منفی می دهد و به دنبال اون فرمود این سخنی است که گوینده اون صرفاً خواهان آن است، فعلا با قوانین الهی سازگاری ندارد. انها کلمتون هو و قائلها. و اونگاه فرمود و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. دیشب عنایت فرمودید که بحث برزخ رو کامل محضر اون بارک عزیزان مطرح کردیم. دیگه بنا ندارم که مطالب دیشب رو تکرار کنم. جمعی از عزیزان اصرار می‌ورزیدند که این بحث مستمر باشد، هنوز جزئیاتی که در این قضیه مانده است مطرح شود. بنده در حد اختصاری اشاره به تتمه این بحث خواهم داشت و آنگاه ادامه سخن رو در همین آیه شریفه بازگو می‌کنم. گفتیم که از مسلمات قرآن کریم وجود عالمی است واسطه میان دنیا و قیامت به نام عالم برزخ. گزارش قرآن آن است که نام آن برزخ است. حداقل حدود 10 آیه قرآن می توانیم اقامه کنیم بر ثبوت و وجود عالمی به نام عالم برزخ. و به تعبیر بزرگان مانند محدث مجلسی، هرگاه که در متون روایی نام این عالم برده می شود، از اون تعبیر به عالم قبر می شود. اون قبری که در متون روایی معصومین از اون سخن گفته می شود. اگر شدت قبر است، اگر زنت القبر است، اگر زنگ قبر است، فشار قبر است، اگر مساءلت القبر است، سؤال و جواب و پاسخگویی در قبر است، تمام این ها نیست مگر عالم برزخ. مراد در هیچ کدام از این استعمالات این قبر ظاهری و خاکی و مادی که ما میبینیم برای مردگانمون مهیا میکنیم نیست، بلکه مراد عالم عظیم قبر است که در اون سخن به میان میآید و جزئیات اون مطرح میشود. گفتیم خدمت عزیزان که ظرائف عالم برزخ بسیار عظیم است. انسانها با تمثلات عملی خودشون در برزخ زندگی می کنند، یعنی مجموعه عمل کرده ما در دنیا یه وجهه ظاهری و کوچک اون تراوش در وجود می کند و لا عمل یه فرایند پیچیده ایست که از نیت و جان شما شروع می شود، تصور و تصدیق و شوق و عزم و اراده رو طی می کند، اونگاه با آستانه عمل و بروز ظاهری می رسد. شما با تمام بازتابهایی که در وجود خودتون از اعمالتون در دنیا ساختید در برزخ زندگی می کنید. اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران، یا شعبه است و گوشه است از عنایات الهی، مثابه بهشت یا به گونه ایست مانند وادی از وادی های سهلناک جهنم برای هر انسانی به مقتضای وجود او برزخ چنین تمثلی را و چنین جایگاهی را دارد. و توضیح دادیم خدمت عزیزان نکاتی رو که بعضن لازم بود فقط یکی دو جمله از بحث مانده از خدمت عزیزان و اون این که گفتیم اون چه ما آدمیان با اون در برزخ زندگی می کنیم بدنیست که از اون در متون روایت معصومین علیه مصطرات و السلام کعبدانهم یاد شده است، یعنی مانند بدن شما، کاف تشبیه آمده است، به مثال بدن شماست نه خود این بدن. لذا بزرگان متکلمین خواجه طوسی در تجرید الاعتقاد و دیگر بزرگان در علم کلام اصرار می‌ورزند به کالبد و بدن مثالی. میگویند در عالم برزخ انسان‌ها با یه چیزی هستند به نام بدن مثالی. این همان است که در روایات معصومین بدن اون کعبدانهم مطرح شده است، مانند این بدن نه خود این بدن. مثال زنیم خدمت عزیزان، همان که شما در خواب میبینید، همان که شما به آینه مینگرید و تصویر در آینه میبینید، حال این کالبد مثالی و این بدن مثالی از درون شماست، همراه روح شماست که در عالم برزخ حامل روح است و روح رو مانند این حمال تن که در دنیا روح رو حمل میکند حمل میکند. حال این رو یه اشاره روایی اون رو خواهم گفت. این مطلب رو تمام کنم خدمت عزیزان، دو سه روایت میخوانم و بس تمام. مسئله دیگری که در برزخ وجود دارد که مورد سوال جمعی از عزیزان در پایان عرایض دیشب بود، بحث زمان در برزخ است. این که به هر حال عده‌ای از انسان‌ها زودتر وارد برزخ می‌شوند و عده‌ای دیرتر وارد برزخ می‌شوند، به ظاهر و متعارف زمانی و مادی ما، آیا تفاوت اینها با هم چیست؟ عدالتی، ظلمی، آیا چیزی به اینها روا می‌شود یا نمی‌شود؟ آیا مطلب چگونه است؟ نکته مهمی که وجود دارد که در خود قرآن هم می‌بینیم عزیزان، مسئله زمان یه پدیده‌ای است که مربوط به عالم ماده است. اساساً خود زمان نتیجه تجدد و تحرک است. تا حرکتی و تجددی و سیلانی در ماده نباشد زمان محقق نمی شود. پدیده زمان یه انتزاع از امر ماده است، یه امر غیر مادی نیست. زمان به طور کلی مسئله مادی است. آخوند صدر المتعلهین در جلد سوم اسفار در مبحث زمان فل طبیعیت شروع می کند امتدادان بحثی رو مطرح می کند و معتقد صدر المتعلهین این است که جسم چهار حد دارد: طول دارد، عرض دارد، عمق دارد، زمان دارد. یعنی حد چهارم ماده را زمان می داند صدر المتعلهین. و در فیزیک هم در جای خودش مشابه این مطالب رو ما در زبان فیزیکدانان می بینیم. فلاسفه به گونه این سخن می گویند و عالمان طبیعی از زمان به گونه دیگر سخن می گویند که تشابه با یک دیگر دارد. پس به طور کلی توجه داشته باشید، مسئله زمانی که شما می بینید، این عمر شریف حضرت عالی که 50 سال، 60 سال، 70 سال محاسبه می کنید، این سفری که شما احساس می کنید 10 ساعت به 10 ساعت به درازا کشیده است، اینها نتیجه تحرک، حرکت و انتقال از نقطه‌ای در نقطه دیگر و برایند طول و عرض و عمق و زمان است. یعنی این یه امر مادی این چنینی است و عالم برزخ منزه است به طور کلی از این مسئله. من برای اینکه تقریب به ذهن مبارک عزیزان باشد عرض می کنم خدمتون در آیه و کریمه مبارکه 259 از سوره شریفه بقره خداوند سبحان حکایتی رو مطرح می کند: او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها. پیغمبر، این مثال باید متذکر بشیم این جریان را. یک کسی رد می شد از کنار یک آبادی و تمدنی، دید واژگون شده است، دید از کاروان نمانده مگر آتشی به جا. انگامی که این صحنه رو دید، این خراب آباد رو دید، گفت انا یحیی هذا، چه کسی اینها رو زنده می کند؟ اینها رو چه کسی باز احیاشون می کند؟ چگونه اینها زنده می شدند؟ خداوند سبحان ادامه می دهد بس رو که این شخصیت حالا کی بود، این عزیر نبی بود، چه مشخصاتی داشت، چه خصوصیاتی داشت. کار به اونجا می رسد که خداوند می گد فأماته الله مأت عام، خداوند سبحان این بزرگ مرد رو 100 سال می راند. حالا چیه معنای این 100 سال می راند نمی فهمین. فأماته الله مأت عام، اصلا این 100 سالی که شما می گویید صد سال این پیغمبر و این بزرگ مرد میمیرد، اونگاه خداوند سبحان اون رو بر میانگیزد، بعثش میکند. انگامی که برخاست با خود فکر میکرد سال شده از او چقدر خسبیدهی در این مکان، یا تو چقدر در این فضای دنیا نبودی، چقدر به تعبیر بنده زمان رو حس نکردی. قال لبست و یومن او بعض یومن، من یک روز اینجا بودم یا نصف روز اینجا بودم. یعنی صد سال برابر میشود با نصف روز. اینجا دیگه زمان وجود ندارد، خداوند زمان رو بر میدارد. این آقای عزیر احساس میکند که احیاناً به اصطلاح نصف روز اینجاست. بعد خطاب میشود انظر، همراه تو چه بود اون روزی که خداوند تو رو میرام؟ تو یه الاغی داشتی که سوار اون الاغ بودی و یه ظرف غذایی داشتی که با خودت به مزرعه میبردی. حال نگاه کن، اون الاغ توست، استخوان‌های پوسیده اون رو بنگر، و این هم غذای توست که تکان نخورده است. بر غذای تو زمان مرور نکرده است، اما الاغ تو اسیر زمان است. حال ببین خداوند سبحان چگونه این الاغ را پا بر جا می کند. الاغ به امر خداوند سبحان استخوان‌ها جمع می شود و پر جا می شود. آقای عزیر بر الاغش می نشیند، به سوی مزرعش می رود. 259 سوره مبارکه بقره. نمونه دیگر رو میبینید، جایی که خداوند زمان رو برمیدارد در مسئله اصحاب کهف است. وقتی که حسباری تالا اینها رو 300 و اندی سال خوابانده است، اینها سم بسنا هم لیت ساعدو، اینها برمیخیزند. هنگامی که برمیخیزند از خودشون سوال میکنند، ما اینجا چقدر خوابیدیم، ما اینجا چقدر درنگ و مکس کردیم. پاسخی که میدن این است که نصف روز است یا یک روز است. ما بیش از یک روز اینجا نبودیم، و حالی که زمان ما با شما چقدر است؟ 300 سال است. مسئله ای که در برزخ وجود دارد عزیزان اینه، در عالم برزخ مرور مادی نیست، بحث یه چیزیست همان گونه که دیشب عرض کردم، نه اون صفای و تجرد قیامت هست، نه این ماده کثیف دنیاست. یه عالمیست که برزخ، اساسا برزخ رو گفتیم یعنی عالم متوسط، عالم متوسط. و همینجا عرض میکنم خدمت عزیزان، ضرورت برزخ شاید ضرورت عقلانی باشد، گذشته از بعد روایی و آیه اون، اساسا انتقال عالمی به عالمی حاجتمند به واسطه است. هنگامی که میخواهیم ما و شما پا به این عالم بگذاریم و درون این زندگی حیات خودمون شروع کنیم، حاجتمند به یه دوران تکون و شکلگیری در جنین مادر 270 280 روزیم. 40 هفته باید بگذرد. از فتام خون غذای شیر شد، از فتام شیر لقمه گیر شد، از فتام لقمه لقمانی شرید، طالب معشوق پنهانی شرید. خود جنین، خود رحم مادر برزخ ماست برای پانهادن به این دنیا. از عالم اسلاب باید چنین طی کنیم مسیر رو. عالم برزخی که خداوند سبحان، عالم قبری که خداوند سبحان قرار داده است، یکی از حکمتهای اون آماده شدن انسانها برای حضور در قیامت است. باید او ترانسفورماتور افزاینده وجود انسان رو بیفزاید تا اون که آدمیان آماده حضور و ورود به عالم قیامت بشن. خب یه چنین بحثیست، پس در اونجا زمان نیست. حالا چون این رو مطرح کردم ادامه میدم خدمت عزیزان. پس بنابراین این بحث به طور کلی وجود ندارد. یه کسی که شما احساس میکنید هزار سال قبل مرده است، و اون کسی که الان میمیرد، و اون کسی که به نظر ما قبل از انقراض عالم میمیرد، اینها درنگشون و توقفشون در عالم برزخ زمان ندارد. لذا طبعا این کمیت مال ماست، ما چنین محاسبه میکنیم، چنین محاسبه ای بر برزخیان وجود ندارد. یه سوال دیگری که این رو هم عزیزان داشتن و این هم سوال مفیدی است، اینه که انسانها آیا در برزخ در هر شرایطی که زندگی میکنند آیا تزاید و تکامل هم دارند یا ندارند؟ آیا انسانها مانند خواب و رؤیا در برزخ هستند؟ یا یه موقعیتی هم برای اینها پیش میاد، اینها یه شرایطی رو هم ممکنه در برزخ داشته باشن؟ البته عرض میکنم به طور کلی عزیزان بدانید مباحث برزخ و مطالب برزخ، مطالبی که از لحظه مرگ به اون طرف وجود دارد، اینها چیزی نیست که با عقل سنجیده شود، اینها چیزی نیست که دانش من و تو برسد. اینجا جایی است که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اینجا جایی است که باید زانوی ادب را در محضر وجود مقدس امام العارفین، امام المتقین، امیر المؤمنین و فرزندان او زد. اینجا جایی است که باید دست رو بلند کرد و گفت اعتنی، اینجا جایی است که باید در به خانه وجود مقدس و ذوات مقدسه محمد و آل محمد
به اصطلاح نشست و اونجا مطلب رو گرفت تا در اونجا زانو نزنیم، چیزی از اون طرف عائد نمی کنیم. وجود مقدس امام کاظم یه جمله‌ای رو دارن که روایت صحیح هم هست و قابل استفاده است در مورد این سوالی که عرض کردم که آیا در برزخ تکامل وجود دارد یا وجود ندارد. بسیار لذت بخش و روح افزاست، روایت منحصر نیست. باز هم مثل این مشابه این مضمون در فرمایشات معصومین داریم: من موت من اولیاء انا و شیعتنا. هر کسی که از اولیاء ما خاندان باشد و از شیعیان ما خاندان باشد واقعا و بمیرد، من موت من اولیاء انا و شیعتنا ولم یحسن القرآن، اما اون نیک قرآن رو نداند، صحیح قرآن رو نداند، اون آشنایی با مزامین عالیه قرآن رو تحصیل نکرده باشه در دنیا، علم فی قبره در عالم قبر فرشتگان الهی به او قرآن را تعلیم می کنند، به او قرآن در عالم قبر تعلیم داده می شود. چرا؟ لیرفع الله بهی من درجته، تا این که خداوند بیفزاید به درجات او در قیامت. فإن درجات الجنة على قدر آیات القرآن، تعداد درجه‌ای که انسان‌ها می‌توانند در قیامت طی کنند و در بهشت طی کنند به تعداد آیات قرآن است. 6232 درجه در بهشت وجود دارد. یقال له، آنگاه برای این مؤمن گفته می‌شود اقرأ ورقه، بخوان برو بالا، بخوان برو بالا. فیقرأ ثم یرقى، می‌خواند بالا می‌رود. مشابه این تعبیر رو پس می‌بینیم. این طور نیست که بگیم عالم برزخ عالم تکلیف نیست، عالم برزخ عالم عمل نیست. بله، نه عالم عمل است و نه دار عمل، نه دار مجازات به معنای قیامت. اما متون روای معصومین نشان میده که مؤمن در عالم برزخ تکامل دارد، مؤمن در عالم برزخ با حسن اولئک رفیقا و ارواح طیبین و ارواح مؤمنین انس دارد و با آنها مجالست دارد، گفتگو دارد، لذت دارد. در متون ربائی اهل بیت داریم وقتی که یه روح مؤمنی وارد قیامت میشه، وارد برزخ میشه، اهل برزخ دورشو میگیرن، سوال میکنن که برا ما چه خبر داری؟ از اون سو چه خبر آورده ای؟ آیا فلانی هست؟ یا پیش ما چه نیامده است؟ آیا او رفته است در وادی دیگران یا هنوز در دنیا باقی است؟ یعنی به این مقدار اینها انس و به اصطلاح مجالست با یکدیگر هم دارند. از خصوصیات برزخ این است که چه مؤمن چه کافر عزیزانگاه اجازه اون رو می‌یابد که بازگردد به سوی اهل خیش، حتی غیر مؤمن هم این اجازه رو پیدا می‌کند. اینه که ما میگیم روح مؤمن آزاد است، بله روح مؤمن انبساط بیشتری دارد، اما ارواح کافر رو هم نیز گاه خداوند سبحان اجازه میدهد که اینها بازگردن و ببینن، اما اون چه اینها میبینن با هم متفاوت است. ان المؤمنه، اصلا بابی داریم در فروع کافی مرحوم سقط الاسلام کلینی، بابون فی زیارت اهل القبور اهلهم، بابون فی زیارت اهل القبور اهلهم، بابی است که اصلا در باب زیارت مردگان و اهل برزخ اهل عائله خودشون رو در دنیاست. در اونجا مثلا یه نمونه از وجود مقدس امام صادق عن الصادق علیه السلام: ان المؤمن لیزور اهله، انسان مؤمن این اجازه رو پیدا میکنه که میاد سراغ اهلش و عائلش به دنیا. فیرا ما یحب و یستر عن ما یکره، چیزهایی که موجب خوشنودی او از اهل و عائله اوست خداوند اجازه میدهد که ببینه، و چیزهایی که موجب ناخرسندی و نگرانی اوست اجازه پیدا نمی کند ببیند. این روح که میاد همه چیز رو نمی بیند، اجازه پیدا می کند امور ساره و نشاط بخش رو می بیند، اما امور غم‌انگیز رو مؤمن نمی بینه در دنیا وقتی که روح باز می گردد. عکس این، و ان الکافر لیزول اهله، کافر میاد اهلش رو می بیند. سیرا ما یکره و یستر عنه ما یحب، میبیند اموری که موجب رنجشش میشه از اهل عائلش، و اگر چیز خوبی اینها دارن نمیبیند به اذن الله تا اون روح معذب باشه، تا اون روح شدت ببیند. اینها یه شمیست و گوشه‌ایست از خصوصیاتی که در این جهت وجود دارد. من برای این که بحث رو خدمت عزیزان ببندم و مطلب رو تمام کنم، یه دو روایت رو از نگفته های بحث خدمت عزیزان که دلیل سخن امشب در بعض از فرازها باشد میخوانم و خدمت عزیزان ادامه آیات رو تقدیم میکنم. آمده از خدمت وجود مقدس امام صادق میگد جوئل تو فداک. ببینید این ادب یاران امام الحق ناطق جعفر ابن محمد صادق این ادب این بزرگان است که میگد جوئل تو فداک، جانم فدای شما بشه، قربان شما بشم، تصدقتون برم. یروون میگویند، روایت میکنند، ان ارواح المؤمنین فی حواصل طیور خضر، برای ما گفتن که روح مؤمنها تو چیندان پرندگان سبز است. وقتی که در حضور معصوم میگن یروون، یعنی قول اهل سنت و عامه است. اینطور روایاتی رو اهل المسجده کذا مثلا اینطور میگن، آیا اینطور است؟ امام فرمودن لا لا، المؤمنا اکرم علی الله من ان یجعل روحه فی حوصلة طیر، شأن مؤمن بسیار بالاتر از این است که روح او بخواد در چنین مکانی باشد. لکن فی ابدان که ابدانهم، ارواح مؤمنین در برزخ در بدنهایی است مثل این بدنها، نه خود این بدنها، در بدنی است مثل این ابدان. و باز وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن ان ارواح المؤمنین لفی شجرکن من الجنه، ارواح مؤمنین در برزخ مثل این که بر یه درختی از بهشت نشستن، به اینها یه سهم درخت بهشتی میدن که نه یأکلون من طعامها و یشربون من شرابها، به اینها از طعام و شراب بهشت نوشنده و خورنده میشود. و یقولون، اینها دستشون بلند میکنن در برزخ میگن ربنا اقم الساعه لنا، پروردگارا میشه قیامت رو پابرجا کنی؟ اقم الساعه لنا و انجز لنا ما وعدتنا، به خدایا او وعده هایی که به انبیا و اولیات برا ما دادی ما در انتظار آن هستیم که این وعده ها را محقق کنی. و الحق آخرنا و اولنا، پروردگار دیگه بگو بیان اونایی که نیومدن به برزخ، بگو اونها هم بیان تا با هم پا بگذاریم به عالم قیامت و قیامت محقق شدن. یا مثلا مشابه این رو داریم که خدمت عزیزان مضمونش رو گفتن، دیگه حدیث رو نمیخوانم، که گفتگوی این هاست با کسانی که تازه میان پیششون، که سوال میکنن که آیا چطور است، آیا به هر حال مثلا فلان کس آمده است یا نیامده است، که مشابه این تعبیر رو فراوان داریم. و نکته برزخ این است که تمام انسانها وارد برزخ میشن، تمام انسانها وارد برزخ میشن، یعنی اولین و آخرین باید به هم ملحق شن. جمعناکم ولاولین، همه انسان ها باید پا به این بازداشتگاه موقت، به این دوران و عالم متوسط بگذارن، چونگاه دریچه های قیامت بر روی کل بشریت گشوده می شود به فرمان الهی، و انسان ها پا به عالم جاودان حساب و کتاب الهی و قیامت می نهند. این عالمی است که تمام انسان ها اجتماع وجود در این عالم پیدا می کنند. خب این یه مجموعه ای بود اون چه دیشب گفتیم خدمت عزیزان، با اون چه امشب تکمیل سخن بود. یه حدیثی رو پیشبینی کرده بودم در جلد 6 بهار صفحه 226، بسیار حدیث نقضیست از کلمات وجود مقدس امام الساجدین زین العابدین، که حدیث طولانیست، میترسم اگه حدیث رو بخونم کل بحث امشب به همون حدیث بگذرم. اما امام رؤوس مساءلت العبر رو باز میکنه، اون جزئیات سوال ها رو مطرح میکنن، و بحث در اینه که در سوال قبر هم اینطور نیست که شما الان لبتون باز کنید سوال سینجین سینجین جواب بدید، نه، جوابی که داده میشود از سویدای وجود شما برمیخیزد، ذره ذره روح شما جواب میده، نیاز نیست دهانی باز شود و پاسخ گفته شود، پاسخ عینی است، پاسخی است که تمام روح شما مهیای این پاسخ است، دیگه پاسخی است که در اون نمیشه چیزی رو بپوشانید، نمیشه به فصاحت و بلاغت سخن بگویید، بلکه پاسخی است که از زبان روح شما خارج میشود و هیچ کتمان و هیچ ریا و پنهانکاری در چنین پاسخی هم وجود ندارد. فرمود و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، عالم عالم سنگینی است عزیزان. باز هم تکرار میکنم، نه یه روایت دو روایت فراوان داریم در متون معصومین که شیعیان ما برزختون با خودتون، ما براتون در برزخ کاری نمی کنیم، من نمیخوام این تعبیر رو بکنم، اگر هم بفرمایم کاری از ما بر نمی آید، این هم باز به مشیت خداوند و مشیت خودشونه. اما مشابه این تعبیر رو دارن که ما به برزختون کاری نداریم، وعده ما و شما قیامت، اگر شفاعتیش در قیامت شما خودتون هستید و عالم سهمگین برزختون، شما خودتون هستید و زیر لحد، شما خودتون هستید و وحدت و وحشت عالم قبر، شما خودتون هستید و اینکه ما من انسانیم، هیچ انسانی نیست الا که زلت القبر، زن کل قبر و اون زیق لحد و فشار قبر را دارد. بدونید که شما چنین صحنه هایی رو طی میکنید، خودتون رو مستعد و آماده چنین صحنه ها و وادی هایی که در پیش دارید بگردانید. پروردگارا به عظمت قرآن و به عظمت نبیت و اولیات ما رو در طی طریقی که در پیش داریم به حق این ماه و این لیالی با برکت یاری و نصرت بده. ما رو در مراحل سنگین زندگی و وادی هایی که در پیش داریم تنها مگذار. دست پر مهر محمد آل محمد رو از سر ما کوتاه مگردان. فیضان و فخف سور فلا انصاب بینهم یوم ازم ولا یتساءلون. به دنبال این فرمود فیضان و فخف سور، اینجا گویا پس از برزخ خداوند سبحان سخن از بعث و قیامت به میان می آورد. یکی از عناوینی که در مسئله قیامت در قرآن وجود دارد همین عنوان نفخ سور است که بارها در قرآن کریم به اون اشاره شده است. کلمه نفخ در لغت به معنای دمیدن است، به معنای دمیدن است. این کلمه دم رو که به هر حال اون حکایت این که چاره نیست جز این که بمیر و بدم، اون رو به هر حال عزیزان شنیدید، این کوره های آهنگری قدیم رو با دم حرارت اون رو به اصطلاح زنده نگه می داشتن و توفته نگه می داشتن، اون رو حالت آماده بودن و گداخته بودن آتش. خود دم به اصطلاح انتقال هوا به یه جا رو نفخ میگن. کلمه سور هم در لغت به معنای شیپور، به معنای نای، به فرمو چسب سیه زین کنن، دمن در دن نای روی میکنن. به تعبیر جناب فردوسی بارها نای و سور رو ما در مثنوی به اشکال دیگرش میبینیم، در شاهنامه به اشکال مختلف میبینیم. کلمه نفخ سور در لغت لفظ به لفظ تحت اللفظی یعنی دمیدن در بوق، دمیدن در شیپور، دمیدن در نای. حالا این چیست؟ عرض می کنم الان خدمت عزیزان. نفخ سور در قرآن سه نفخه است. در کلام الهی ما سه نفخه داریم، سه مرتبه دمیده می شود در سور و با هر کدام از این دمیدنها حادثه‌ای در عالم و واقعی در قیامت و مقدمات اون شکل می گیرد. یه نفخی داریم که و نفخ فی سور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. دمیده می شود در سور و اونگاه به لرزه می افتد هر آن که در آسمان است و هر آن که در زمین است. عرشیان و فرشیان، کروبیان و زمینیان، تمام موجودات عالم همه به صعق می افتند. همه اینها به لرزه و اضطراب و ترس مبتلا می گردند. نام این نفخه صعق است. به دنبال اون و نفخ فی سور، و نفخ فی سور دمیده می شود در سور، اونگاه تمام انسان‌ها و تمام موجودات عالم به گزارش قرآن جان می‌دهند. اینها می‌میرند، اینها بر زمین می‌افتند، اینها جان می‌دهند. مرگ کلی حاکم می‌شود. یعنی با یه نفخ سور، اینو میگن نفخه اماته. این من اصلاح می‌کنم کلام خودم رو. و نفخ فی سور ففزع من فی السماوات و من فی الارض. این اولی میشه نفخه فزع، نفخه ترس و استراب و نگرانی. دومی و نفخه فی سور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، که صعق به معنای بر زمین افتادن، بیهوش شدن، جان دادن. با دومی که نباخته می شود جان دادن آغاز می شود. اینو میگن نفخه اماته. ثم نفخ فیه اخرى، باز نفخه دیگری می شود. اذا هم قیامون ینظرون. اونگاه با سومی همه برمی خیزند، همه جان پیدا می کنند، همه ازا هم من الاجداس ادا ربهم ینسلون. اینها شروع کنند به حرکت کردن به سوی محکمه خداوند رفتن. پس این نفخه سور یه چیز عجیبیست، یه چیزیست که با نواختن اول اون وحشت و دهشت همه رو میگیرد. برای مرتبه دوم که نواخته میشود تمام وجود جان میدهد. برای سومین بار که نواخته میشود همه زنده میگن و نفخه احیا و به سوی حساب و کتاب الهی گام میگذارن. این از حوادث بزرگ قیامت است. حالا خود این نفخ صور را حرف کردیم خدمت عزیزان، همان گونه که توجه دارید، خود این کلمه نفخ صور و این که به هر حال ملکی باشد و اون ملک موظف این کار باشد که نام او اسرافیل باشد، باز این که رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور یک سر تا عرش اعظم است، مراد این کلمه تحت اللطفی نیست در قرآن کریم، نه این که در بوق شیپوری دمیده شود، بلکه همان گونه که استهزار دارید وسیله اعلام در گذشته همین بوده است. انگامی که میخواستن خبری رو اعلام کنند با شیپور اعلام میکردن. در سربازخانه های قدیم شیپور بیدار باش، شیپور خفتن، در کاروان حرکت کردن شیپور حرکت، شیپور توقف، اینها وسیله اعلام بود، همان که به اصطلاح در شادمانی دمیده شود، بلکه همان گونه که استهزار دارید وسیله اعلام در گذشته همین بوده است. انگامی که میخواستن خبری رو اعلام کنند با شیپور اعلام میکردن. در سربازخانه های قدیم شیپور بیدار باش، شیپور خفتن، در کاروان حرکت کردن شیپور حرکت، شیپور توقف، اینها وسیله اعلام بود، همان که به اصطلاح در شادمانی ها انگامی که در ده نواخته می شد آهنگ نواختن به گونه‌ای بود که می فهمیدند امروز اهل دل دست به اهل ده دست به مطبخ نبرن، دعوت هم برای مجلس فلانجا، مجلس شادمانی، اونگاه این رو می گفتن سورنا، چه بعد مخففش کردن چون سورنا، سورنا یعنی نایی که برای سور، برای شادمانی با سینه، برای سور و شادمانی زده میشه. به هنگامی که برای غم میزدن، هنگامی که برای جنگ میزدن، هنگامی که برای ماتم میزدن، اونگاه هم میگفتن کار نای. وقتی زده میشد که خبر خبر وحشت‌آوری بود، خبر خبر سنگینی بود، خبر خبر نگران کننده بود. پس بنابراین خود این عامل اعلام است، اعلام عمومی و دفعی. یه آن واحد اعلام میشه و شما الان میتونید یه پیام رو میارید رو آنتن، میارید از طریق ماهواره، ببینید کل 6 میلیارد جمعیت زمین میتونن در آن واحد پیام شما رو بگیرن. خداوند سبحان آنچنان ماهواره الهی در قیامت مینوازد که تمام وجود به هستی در آن واحد پیام خداوند رو میگیرد. همه اینها فزع میکنن، همه اینها صعق میکنن، همه اینها قیام میکنن. فرمود فزع و فقط سور فلا انصاب بینهم. خب وقتی که دمیده میشود بعد از حوادثی شکل میگیره چیست عزیزان؟ اینها دیگه فقط گزارشات قرآن، اینها فقط مطالبی است که شما در قرآن و در کلمات زبات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد یافت میکنید، پیدا میکنید و بس دیگه، اینها جای دیگه پیدا نمیشوند. فرمود فلا انصاب بینهم یومئذن ولا یتساءلون. از حوادثی که شکل میگیرد اونجا بعد از این نواختن و بیدار شدن انسانها اینه که هیچ نسبتی اون روز بین انسانها وجود ندارد، تمام نسبتها از میان میرود. یکی از اعلامیه‌هایی که انبیاء الهی صادر کردند این بود که برای نسب و حسب وقعی قائل نشدند و اعتراری ننهادند و به قیمتی خریدار نسب نشدند. این از دستاوردهای مکتب انبیاء الهی است. نبی مکرم رو فرمود یا بنی عبدالمطلب، یا بنی عبدالمطلب ایتونی و اعمالکم لا و انصابکم ولا احصابکم. چیزی که دارید بیارید رو کنید، بگید چی عمل کردی دارید، بگید کار کرد شما چیست، نگید چی هستید، نگید چه هستید برای من. برای من پیغمبر کن عظامی یا لا اسامی یا الفخر به همم العالیه لا به رمم البالیه. افتخار به همت و کارکرد شماست، نه با استخوان پوسیده آبا و اجدادتون. مردریج آباتون رو به کناری بگذارید و بر گور اونها لگد نزنید، بلکه چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. تو بگو خودت که هستی، به تعبیر امیر المؤمنین کن ابن من شئت وقت سب ادبا یغنی که محموده من النسبی. تو فرقی نمی کند که چه هستی برای من، تو بگو فرزنده که هستی فرقی نمی کند، بگو چه داری در نزد صاحبان فضیلت و خرد از انبیاء الهی و فرهیختگان و دانشوران وحی. این نسبت ها انتصاب دادن ها اینها دردی رو درمان نمی کند، اینها نقطه‌ای ندارد. شب شب جمعه و شب رحمته، اون جریان و برخورد طاووس یمانی و وجود مقدس سید الساجدین امام العابدین در هجر اسماعیل رو گاه عرض کردم. وقتی وارد شد نیمه شب دید درون هجر اسماعیل یک کسی داره زجه میزنه، میگه الهی قارت نجوم و سماعج، پروردگارا دیگه ستارگان آسمانم در اومده، حدعت عیون و عبادک چشم بندگانت هم همه به خواب رفته است، دربهای همه بسته شده است، الهی دربهای تو گشوده شده است و درب بندگان تو بسته شده است. خدایا من در این دل شب اومدم، حرف دلم اینه، اتو حرقونی به نار یا قایت المنا فعین رجائی این زاک محبتی، اتیتو به اعمال قباه ردیت و ما فی الورا خرقون جناک جنایت. دارد این بزرگ مرد زجه میزند، میگه نمیدانم آیا میسوزانی من را با آتش قهرت ای منتها آرزوی من، یا آیا با عفت با من رفتار میکنی. من میدانم که اعمال زشت زیاد دارم، اتیتو من با این اعمال اومدم، به احساس میکنم و ما فی الورا خلق جناک جنایتی، در بین بندگانت جنایت کارتر از من نباشد نسبت به تو. طاووس یمانی گفت نزدیک شدم، چیه داره تو این حرفا؟ حرفای انسان عادی نیست، اینها رو کسی از رو نمیخواند، اینها انشاء است نه انشاد، یه کسی داره اینها رو میآفریند و سخن میگوید. وقتی که نزدیک شدم دیدم آری شیر را بچه بدو ماند همی، این نمیشود جز از بیت آب رسول، این نیست مگر دست پرورده وجود مقدس سید الشهدا، نیست مگر دست پرورده امیر المؤمنین صاحب مناجات کوفه. دیدم آقا علی ابن الحسین تو هجر اسماعیل داره زجه میزنه، تا نزدیک شدم دیدم بیهوش شد. دیدم آقا یه صیحه زد بر زمین افتاد، دووندم دویدم خودم رساندم سر مبارکش رو زانوم قرار دادم، شروع کردم نوازشش کردن. من منقلب شدم، اشکام ریخت رو صورت امام، یه مرتبه سرش رو با که بلند کرد چشمش باز کرد، گفت من الذی شغلنی عن ذکر ربی، کی بود که من از یاد خودم غافل میکنم، چرا مزاحم من میشی، بگذارید در حال خودم باشم. من الذی شغلنی عن ذکر، گفتم انا طاووس ابن رسول الله، من طاووس یمانی هستم، من مخلص شما شاگرد شما و ارادتمندون هستم. این حال شما را دیدم، ابن رسول الله این چه وضعی شما دارید، خودتون دارید از بین میبرید، شما با اجداد طاهرینتون، شما با پدرتون سید الشهدا، شما با جدتون امیر المؤمنین، شما با جدتون رسول خدا، شما این کارا چیه میکنید؟ یک مرتبه دیدم لبش باز کرد، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. طاووس روزی میاد که به من نمیگن بچه یکی، به من میگن تو چیکاره هستی، کی هستی، به من نمیگن تو فرزند کی هستی، به من میگن عمل کردت چی. فلا انصاب بینهم، از حوادثی که در قیامت پیش می آید دیگه مسئله نسب از میان برداشته می شود، دیگه اونجا مهم نیست چه کسی فرزند کیست. به دنبال اون فرمود ولایت سائلون. اینجا من دو بحث دارم خدمت عزیزان که این رو توجه بفرمایید، بسیار مهم است. از حوادثی که در قیامت پیش می آید ولایت سائلون است. کلمه یتساءلون باب تفاعل است، ما یه مساءله ای داریم باب مفاعله، یه تساؤلی داریم باب تفاعل. مساءله یعنی این که یکی میپرسد شما جواب میدید، مثل مساءله القبر، مثل سوال جواب برزخ گفتیم، یکی میپرسد شما جواب میدید. اما تساؤل اینه که شما یکی میپرسید او جواب میده، یکی او میپرسه شما جواب میدید. تساؤل یعنی پرسش و پاسخ طرفینی، هر دوتون سوال میکنید و جواب میدید، این میشه تساؤل. فرمود وقتی که قیامت میآید اونجا که نسبت ها برداشته می شود ولایت سائلون، دیگه مردم از هم سوال نمی کنن. دو معنا داره اینجا، یه معنا این است که چنان قهر سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. گاه کار انسان به اونجا می کشه، اون چنان تو همین زندگی مادی دنیا اون چنان گرفتاری و لیل کموج البحر ارخا صدوله علی به انواع الحموم لیبتلی، گاه انسان حالی بهش دست میده که جریه تلخ من از خنده غم انگیزتر است، یا حالی به انسان دست میده که حوصله این که از کسی حال احوال بکنه نداره، اگر کسی هم ازش سوال کنه جواب نمیدهد، اون چنان غم و غصه دارد که اصلا سلام بهش میکنن متوجه نمیشه. این تو همین مزاج مادی کوچک دنیا میبینیم. از نشانه های قیامت اینه، لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، هر کسی سرش تو گریبان خودشه، اصلا براش مهم نیست که باباش کجاست، اصلا براش مهم نیست که مادرش کجا میبرند، اصلا برای خودش مهم نیست که بچهش کجا داره میره، بلکه یبد المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی، بلکه هر انسان مجرمی فردای قیامت آرزو میکند که بتواند فرزندش رو بندازن به جهنم خودش رها کنن، بتونن پدرش رو بگیرن او رو رها کنن، مادرش بگیرن رها کنن. فسیلت علتی توبی ثم من فی الارض، اصلا همه رو به جهنم ببرن منو ول کنن. یه چنین شرایطی و حالی دست میدهد به انسان، یه چنین دهشت و وحشتی فضا رو میگیرد، این میشه بلای تساءلون. دیگه اصلا هیچ کس حال پرسش از دیگری نداره، هر کسی تو خودش، هر کسی اونقدر غم داره، اونقدر مشکل داره، اونقدر حالت منتظره و انتظار دارد که دیگه اصلا به دیگران کاری ندارد. این یه معنا. یه معنای دیگه به نظر بنده میاد که اینجا با کمک آیات دیگر میتونیم اینم استفاده کنیم، اینم معنای خوبی است و اون اینه، فرمود وقتی که نفخ صور میشود نسبت نیست دیگه، نسبت ها برداشته میشه، کسی قوم و خویش کسی نیست، ولای تساءلون و دیگه تساؤل هم نیست. خود تساؤل یعنی چیز خواستن به این معنا که عرض میکنم. در سوره مبارکه نساء آیه 6 خداوند سبحان در اونجا مطرح میکند که واتقوا، شما عرض و بترسید از اون خدایی که تو تساءلون بهی والارحام، اون خدایی که تساؤل میکنید به نام او و رحم، یعنی حاجتاتون رو از دو طریق با دو چیز به صحنه نمیاید، یکی به نام خدا قسم یاد میکنید چیز میخواهید، یکی از آبروی رحم میخورید، یکی از خویشاوندی میخورید. از سنت ها آخرین تیر ترکش عرب در گفتگوها این بود، انشدوکه بالله و رحم، شما رو با خدا و خویشاوندی قسمت میدم. یعنی اینها وقتی که میخواستن چیزی رو به هم مطرح کنن، آخرین تیر ترکششون مایه رفتن از آبروی خداوندی، نام خدا رو مطرح کردن، احساسات دینی رو تحریک کردن و اونگاه احساسات نسبی را، اونگاه خویشاوندی رو به صحنه آوردن. به جان پدرت، به جان مادرت، ببینید تنبایی هم در بحث باشه، حضرت موسی با اون عصبانیت برگشت، وقتی که اومد دید ای از چی شده، از چه خبر است، دید که مرده که گوساله تر از گوساله مردم رو به گوساله پرستی برگردانده است و سامری اومده است چیکار کرده است و مردم رو بازگردانده است به اون جاهلیت جهلاشون، این وضعیت عجیب پیش اومده است. منتها جناب موسی نرفت سراغ سامری، نرفت سراغ مردم، گفت ما اینجا مسئول تعیین کردیم، ما گفتیم اخلفنی فی قومی، آقای هارون تو خلیفه و جانشین من بودی، اگر تو مسئولیت به عهده توست پاسخگو هم تو باید باشی، تو این سازمان هر کی مسئول اگر انحرافیست به عهده اوست، آقای هارون تو باید پاسخگو باشی. جناب موسی مستقیم رفت و چنگشو انداخت، غضب موسوی جنبید، چنگشو انداخت به گزارش قرآن. قرآن مطرح میکند که موسی ریش و موی سر هارون رو گرفت تو دستش محکم. خب توجه دارید این دو تا نقطه، نقطه ضعف در بدن، یعنی این موی جلو پیشانو خیلی انسان رو ذلیل میکنه و محاصرم اگر بلند باشه دست کسی بیاد اینم مشکل. لذا از قدیم رسم بوده در ارتش‌های دنیا چکار میکردن؟ برای جلوگیری از این مبارزه تن به تن و رو در رو دستور میدادن سر و صورت رو بزنن که اینها درگیر نشن، به اصطلاح موضع ضعف نداشته باشن. آقای موسی اومد همین دو نکته رو گرفت. بعد هارون برای که موسی رو از اون غضب پایین بیاره چی گفت؟ گفت یبن ام، الله اکبر، یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت. آقای موسی ولمان کن، اما نفرمود موسی، گفت یبن ام، یعنی پسر مادرم. خیلی سام، خیلی ترفند عجیب رو به کار برد، گفت پسر مادرم. تا که موسی نام مادرش رو شنید، گاهی دیدید بعضی از ما هم این حالت رو داریم، تا که میگه به جان مادرت، میگه چون نام مادرم رو به میان آوردی دیگه کوتا میام من به جانم، تا میگه به جان مادرت مطلب آرام میگیرد. یبن ام، پسر مادرم، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، نگیر بابا این تو سر صورت ما را. اگر من کاری نکردم به خاطر این بود که میترسیدم همین تتمه کار تو هم از میان برد. اینو حرفاییست که امیر المؤمنین کنار قبر پیغمبر میگفت، یا رسول الله اگر من نشستم تو خانه و کاری نکردم و ذوالفقارم رو بیرون نکشیدم به خاطر این که بود میترسیدم همان تلاش تو هم از میان به طور کلی برود. هارون ما هم در کنار قبر موسی ما چنین میگفت، با پیغمبر مناجات میکردیم تا سخن میگفت. پس این دو چیز، این دو عامل هست، اون شد و که بالله و رحم، به خدا و رحم. فرمود فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هنگامی که در صور دمیده می شود تمام این نسبت ها از میان می رود، تمام نسبت ها ولا یتساءلون دیگه به وسیله نسبت و دایی و عموی و اعتبار و توصیه کردن و تلفن زدن و فکس زدن و سفارش کسی رو کردن کار هیچ کسی را افاقه نمی کنند. به تلفن هیچ کس برای هیچ کس خریدار ندارد و کسی از اعتبار پدرش و برادرش نمی تواند در اینجا و اونجا کارش پیش بیندازد. ولا یتساءلون، پس از کجا کار درست می شود؟ پس اگر تمام این اعتبارات می خوابد، اگر تمام این مسائل از میان می رود، چه چیز به صحنه می آید؟ فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. از زیباترین و عالی‌ترین فرازهای این سوره مبارکه است که بحث مستقلی داره. بعد هم خیلی آیاتش آیات عجیبی میشه، خیلی آیات عجیبی میشه تا اونجا که ربنا غلبت علینا شغلتنا، که انشاءالله باشد ادامه مطالب و بحث رو فردا شب محضر مبارک عزیزان به سمع شریفتون خواهیم رسوند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، ما را با حقایق و لطائف این کتاب آسمانی بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند، دست ما را در دنیا و باز دامن قرآن و اطرت کوتاه مگرداند. صلوات الله علیه. خب من قبل از این که اشاره بکنم و استفاده کنیم از تذکر پایانی، ادعا هم میکنم و خداوند سبحان و عظمت این شب با عظمت، این لیله رحمت، آخرین جمعه ماه رمضان، این قده سرزخانی فاسد استعمار رو، این رژیم منحوس اسرائیل رو، شب شب آخرین جمعه ماه رمضان است و توصیه باقی و جاودان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و روزی که فردا خروش ها و فریاد ها امیدواریم بر علیه این رژیم قاصد کار خودش بکند، خدایا به عظمت قرآن و این شب این قده سرطانی رو خود از میان برداشت. مسلمانان فلسطین رو پس از نیم قرن 50 سال اسارت و قصب به حقیقت و حقوق خیش بازگردان. خب من یه جمله کوتاه بگم و استفاده کنم. عرض کردیم حکایت این است که فلا انساب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون، دیگه نه نسبتی به کار میاد نه چیز دیگه. اونی که مهمه اونجا آن است که چه کرده ای و چه در بساط داری، اونی که میترند اون. خب در این حال دلهای ما امیدوار و شائق به رحمت الهی است و عنایات اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. ادخرت به شفاعتی لعهد الکبائر من عمتی و گفتار خود نبی مکرم در قیامت و لنهال گوش چشم ما مستقیم به عنایات خاصه خداوندی و حضرات معصومین است. خدایا ما را از شفاعت اهل بیت عصمت و طهارت در قیامت برخوردار بگرد. اما جمله کوتاه من عرض کردیم یبن اوم لا تأخذ بلحیتی ورا برعصی، شب جمعه از شب جمعه آخره رمضان دلهامون رو روانه کنیم به استفاده خواهیم کرد. یکی از نکات عجیبی که شنیدید موجب موفقیت اون آزاد مرد آزاده شد همین بود، یعنی وقتی که رسید به اونجا که مقابل حسین ابن علی رو صد کرد در آخر بست، وقتی که گفت آقا اجازه نمیدم قدم از قدم تکان بردارید، قدم از قدم بردارید و تکان بخورید، حضرت ارشاد فرمودن خور مگر تو کی هستی که چنین غلطی بکنی؟ به تعبیر بنده بفهمدن سکلت که امک، سکلت که امک، مادرت به عذاب بنشیند، تو کی هستی که بخوای جلو من رو بگیری و راه من رو ببندی؟ تا که این جمله رو حضرت مطرح کردن فرمود حسین بابا علی به خدا قسم اگر دیگری به من این جمله رو میگفت جوابش رو میدادم، اما جرأت ندارم نام مادر تو بر زبان جاری کنم. آخر مادر تو فاطمه زهرا است، مادر تو سیدت و نساء العالمین است،
جرأت این که بخوام جسارتی به مادرت رو بکنم ندارم. از الله فرو میبندم و به تو در این باب سخنی نمیگویم. یکی از عوامل موفقیت این مرد همین بود که اونجا بارش بست. اون تعظیمی که به سیدتون ساکر در محضر حسین ابن علی کاری کرد که روز عاشورا به اونجا برسد که حسین ابن علی بگوید لنه مل خر و بنی زیادن سبورون عند مشترک رماقن، چه خوب نامیده از تو رو ای حر مادرت، انت حرون کما سمت که امکه حر را، همان گونه که مادر تو رو حر نامید تو همان حری هستی که امروز حریت خودت رو ثابت کردی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.